امروز با 19 درجه که البته نسبت به دیروز یک 3-4 درجه دمایش بالاتر رفته و غبارآلود هست. مزار شریف و شبرقان 2 درجه را خواهند داشت. در غزنی، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز و پلخمری بالاترین درجه دمایی که امروز احساس میشه 4 درجه هست. قندهار و محمودراقی 10 درجه و خوست، فراه و زرن 14 درجه بالاترین درجه دمایی امروزشان هست. مردم در گردیز، پل‌علم و بازارک در انتظار 6 درجه باشند. اسدآباد 15 درجه و مهترلام 17 درجه امروز دارند که مهترلام غبار آلود خواهد بود. بامیان سردترین شهر افغانستان هست. دمای فعلیش منفی 9 درجه است. حداکثر دمایی که خواهد داشت منفی 1 درجه است در طول روز و از طرف شب به منفی 14 درجه میرسه. با این حال نسبت به دیروز یک مقدار هوای این شهر گرمتر هست. تشکر از همراهیتان. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خط صبح.
خیلی روز مقبولی داشتیم و روز خوبی همچنان در این دقایق داریم، چون از همسایه‌داری قدیم میگیم و خاطرات زیبایی از شما شنیدیم و نکاتی هم علاوه شد. خب، به همین ارتباط در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، استاد شرف‌الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان.
سلام به همه ایزان کافی صبح، امیدوارستم همه خوب باشن، سلامت باشن، خوش باشن. در خصوص همسایه‌داری، به خصوص مدل و سبک همسایه‌داری کلاسیک یا کهن و همسایه‌داری جدید و مدرن، بله، بدون شک ای دو مدل یا ای دو مورد بسیار زیاد با هم فرق کرده. تأثیر و علتش هم و انگیزه هایش هم و آسیب شناسیش هم بسیار واضح است. من تصور میکنم که امروزه چند دلیل و چند مورد عامل بری شده که مدل های همسایه‌داری کلاسیک یا سابقه با مدل های همسایه‌داری جدید و مدرن فرق کنند. اولی که اکثریت مردم مصروف زندگی خود شدن، یعنی مشغله ها و مصروفیت ها و نیاز ها و نقش ها و سبک نو زندگی آدمی را درگیر شدید زندگی خود ساخته. دومی که اکثریت مردم مصروف شده، به خصوص مصروف شبکه‌های اجتماعی. هرچند باور ما از این نام درست نیست، یعنی ما تصور میکنم که ما وقتی میتونیم شبکه‌های اجتماعی بگویم که اونا در اون روابط اجتماعی باشه، اما آنچه که به نام شبکه‌های اجتماعی مشهور است اصلاً اجتماعی نیستن، شبکه هستن. درست ارتباط به نحوه به شکل است، اما ای که اجتماعی است یا نیست، ای داستانش در روانشناسی فرق میکنه. خب به هر حال شبکه اجتماعی آدمی امروزی را محدود ساخته و مصروف ساخته و همسایه‌داری قبلی را یا مدل کهنه را ازش متفاوت ساخته تا همسایه‌داری جدید. رقابت ها، حسادت ها، بی‌اعتمادی ها و انتظارات تفاوت کرده و ای خود عامل برای تغییر مدل همسایه‌داری کهن با جدید شده. عدم احساس مسئولیت همچنان به عنوان یک عامل مطرح است. انسان امروزی بیشتر انسان خودمحور و خودشیفته است، یعنی انسان امروزی بیشتر به خود میاندیشه. هرچند خودخواهی و به خود اندیشیدن کار بد نیست، اما منظور ما از خوداندیشی و خودخواهی در اینجا ای است که فقط بر خود میاندیشه انسان و همه و اطرافش و انسانهایی که در کنارش هست را بیشتر یا از لحاظ یادگیری بگویم یا هم از لحاظ عوامل و انگیزه های دیگه بگویم که فرصت نمیکنه انسان که به انسان دیگه هم برسه یا هم نوشه بیشتر دوست داشته باشه و یا هم به اندازه که خود دوست داره حداقل کمترش هم نوشه هم دوست داشته باشه. این فرق کرده. آسایش انسان هم کمتر شده در بسا مسائل. یعنی انسان امروزی کمتر آرام است، کمتر فکر میکنه که به او چیزی که ضرورت داره برش رسیدگی کرده. یعنی زمانی که احساس کنه که کمبود داره، نارام است، ناامن است، دیتا یک وضعیت هم مدل گذشته همسایه‌داری تا مدل جدید فرق میکنه. ناامنی و فقر همچنان به عنوان یک عامل در اینجا مطرح است که عامل میشه برای که همسایه‌داری قبلی تا همسایه‌داری امروزی تفاوت ایجاد کنه.
دوستان، این از کافاسو به امروز سه شنبه که در خدمت شما بودیم خیلی خوب بود، از این بابت تشکر. فردا ببینیم که از چی گپ بزنیم. ما یک هفته از خوبی همسایه‌داری‌های قدیم گفتیم، از خاطرات قشنگ یاد کردیم و از مشکلاتی که امروز دامنگیر مقوله همسایه‌داری شده در جامعه مثل افغانستان با مشکلاتی که در جامعه وجود داره گپ زدیم. خب طبیعتاً در پایان هفته باید از راهکارها و پیشنهادها هم یاد کنیم. به همین خاطر نظرتون چی است که فردا چهارشنبه از این گپ بزنیم که چطور میشه با همسایه‌ها روابط صمیمانه داشت؟ سوالی است که همه ما رو شما رو میتونه به چالش بکشه و انشالله که نکاتی به همدیگه تقدیم کنیم. تا آن زمان با ما خدا.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترا با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود رو میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوه شب گوشه که در مورزا بکر تو رو خواه دیدم، تو رو یادمه، دلم کفت را تو بغل کرده بود، گوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو مزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده ایم. یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم.
وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظات زیبایی را انشالله که در کنار هم باشیم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوبان شنونده خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه زربان خدمتتان باشیم و راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان خوب، میخواییم امروز درباره یک معضل و مشکل خاص صحی و بهداشتی در جامعه که تقریبا یک مسئله مهمی برای اقشار مختلف جامعه از اطفال بگیرین تا جوانها، نوجوانها، زن، مرد، پیر، کلان، برای کل مطرح است با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا فرشچی دکترای تخصصی تغذیه صحبت بکنیم و او مسئله کاهش وزن است، لاغر شدن و کم کردن وزن که می فهمیم تبدیل به یک معضل و پرابلم جدی در جامعه شده. تمام جوامع از چاق شدن آدم ها رنج می برند و آدم ها هم حساس شدن که باید لاغر شوند، باید وزن غیر طبیعیشان کنترل شوند. برحال مخصوصا بازی شرایط کرونا و کووید 19 که محدودیت های را در قسمت فعالیت و تحرکی چیزها به وجود آورده مشاهده میشه که در بسیاری از جوامع افزایش وزن زیاد شده، چاقی زیاد شده. با توجه به تمام این چیزها و همینطور بحثایی که در فضای مجازی راجع به کاهش وزن و لاغری و این چیزها میشه، توصیه هایی که میشه، میخواییم امروز بحثای تخصصی و علمی را با دکتر سیف فرشچی داشته باشیم. امید است مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام محترم، ما را پذیرا باشین. دکتر سیف فرشچی، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه بعد از شیوع کرونا، دکتر سیف، در کل جامعه بشری و شرایط قرنطینه و تعطیلی مراکز ورزشی و سپورت و کم شدن تحرک و فعالیت و محدودیت در بیرون رفتن ها و رفت و آمدن های مردم، به نظر میرسه که مشکل و معضل اضافه وزن و زیاد شدن وزن مردم و چاق شدنشان زیاد شده. آیا شما با این برداشت از اضافه وزن نسبی در میان مردم موافق هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران محترم. امیدوارم که همه سالم و تندرست باشن. نکته رو که اشاره فرمودید، یکی از یعنی زندگی پسا کرونا یا درون کرونا همزمان با کرونا مشکلی رو ایجاد کرده برای ما که خیلی از افراد به نوعی میشه گفت تحرکی که داشتن خیلی کمتر شده. بودن در خانه برای نوجوانان و کودکان ما و بزرگسالان باعث شده که دسترسی آسان‌تر به غذا رو داشته باشن.
بله.
راحت‌تر می‌خورند. زندگی نامنظم، بی‌تحرکی نتیجه‌اش چاقی است. متأسفانه باید گفت که چاقی قبل از کرونا هم یکی از عوامل مؤثره. یعنی یکی از مهمترین ریس فاکتورهای ابتلا به کرونا شدید که نیاز به بستری در ICU پیدا می‌کنند یا عوارضش رو خدای نکرده تجربه می‌کنند، در چاقی به مراتب بیشتر. بعضی از مطالعات نشون میده کسانی که نیاز پیدا میکنند خدای نکرده پس از کرونا به نوعی در ICU بستری بشن یا خدای نکرده به مرگ و میر منجر میشه، این ریسک برای افراد چاق دو برابر افراد دیگه است.
بله.
سوای سن و جنس، یعنی اصلا این عوامل دیگه رو بذارید کنار، خود چاقی به تنهایی یکی از عوامل مؤثری است که در ابتلا و در شدت ابتلا به کرونا مؤثر. از طرف دیگه کرونا باعث شده همونطوری که عرض کردم شیوه زندگی ما رو تغییر داده. نتیجهش همین است که میبینید، یعنی خیلی از افرادی که به نوعی استعداد چاقی رو داشتند دارن در طی این دوره وزنشون رو افزایش میدن. عوامل متعددی رو میشه برایش ذکر کرد. مهمترین عاملش شاید بشه گفت بی‌تحرکی است. و متاسفانه باید گفت که یکی از چیزایی که ما خیلی وقتها در مراجعه کنندگان میشنویم، کسانی که ایام رژیم گرفتنشون هست، میگن ما به دلیل کرونا دکتر پیاده روی نمیتونیم بریم.
بله.
ولی همون فرد میگه من سفر بودم. یعنی سفر رو میریم ولی برای کرونا فعالیت بدنی نداریم. خرید رو میریم، رستوران میریم، ولی پیاده روی رو نداریم. متاسفانه باید گفت این یکی از چیزهایی است که در طی این شاید بشه گفت بیش از 5 ماه خیلی کمتر بهش توجه شده. در کشورهایی که شاید بشه گفت مرحله محدودیت‌ها شاید به شدت خیلی بیشتری از کشور ما معمول بوده، لاکداون بودن، کاملا قفل بوده، شما حتی اون کشورها که حتی اجتماعات رو خیلی خیلی محدود می‌کنند، در اون زمان پیک این محدودیت ها تنها چیزی که مردم اجازه دارند انجام بدن داشتن فعالیت بدنی بیرون، مخصوصا با زدن ماسک این کار رو میتونن انجام بدن. در نتیجه نداشتن تحرک یکی از مهمترین عوامله.
بله.
نکته بعدی همونطوری که خدمتون عرض کردم دسترسی آسان به غذاست. من و خانواده من وقتی روز در محل کار هستن دسترسی کمتری به غذا دارن، ولی وقتی تو خونه هستن بیکار هستن، هی میرن آشپزخونه، هی برمیگردن، هی تو کابینت ها میگردن و قصه الهازا. نکته دیگه ای که باز در جامعه ما به خصوص در دوران کرونا خیلی شایع شده خواب نامنظم.
بله.
از کودکان ما در دوران مدرسه تا نوجوانان تا جوانانمون در سنین دانشگاهی تا افراد شاغل شبها دیر میخوابند و صبحها دیر بلند میشن. بی نظمی غذایی یکی دیگه از اون عوامله. یعنی فقط لازم نیست که ما بگیم کالری بیشتری داریم دریافت میکنیم. انتخابهای غذاییمون هم متفاوت شده است. همه اینها انشاءالله هر چه زودتر کرونا تمام بشه یکی از مهمترین عواملی است که ما افراد بدون اینکه توجه داشته باشن بعد از این دورانی که انشاءالله این بیماری تمام بشه میبینیم یک جهش وزنی رو دارن.
بله.
پس در همین زمان باید به این نکات توجه کرد تا انشاءالله بتونیم علاوه بر اینکه کرونا رو انشاءالله ریشه‌کن بکنیم ریسک این بیماری هایی که میتواند به عنوان زمینه عفونت خودش مطرح باشه و میتواند بیماری های مزمنی که از قبل در جامعه ما مثل خیلی از جوامع رایج بتونیم محدود بکنیم باید از الان به فکرش باشیم که انشالله به نتیجه مثبت برسیم.
بله دکتر صاحب، یک نقطه و مسئله که هست بعضیا میگن که افرادی که لاغر هستن زیادتر مریض میشن، سیستم ایمنی و دفاعی بدنشان ضعیف است و اگر چاق هستیم نباید لاغر شویم و یکی ما هرچقدر مواد پروتئینی و چربی و شحم و چیزای مقوی بخوریم خب سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما قوی تر شده و سالم تر میمانیم. یعنی چاقی را یک ارزش بهداشتی و صحی اونا پیش خود فکر میکنن. در این رابطه اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
ببینید ما دو سر طیف رو داریم، کسانی که دچار لاغری مفرط هستند، یعنی همون چیزی که حالا به طور معمول گفته می شود که بی ام آی پایین تر از 18.5 بود، یا کسانی که به نوعی خیلی لاغری مشخص رو دارند. لاغری هم که ما میگیم نه فقط یک فردی که مثلا سالیان سال لاغر، خانواده لاغر هستن، زمینه ژنتیکی لاغره، کسانی که پوستاشون شما نگاه میکنید کاملا استخونا بیرون، خیلی با اون لاغری فرق میکنه، بهش میگیم کاشکتیک هست یک فرد، یا یک فردی لاغر هست، لاغر اندام هست. این افراد که معمولا محدودیت غذایی رو دارن ضعف ایمنی رو دارن. ولی باید گفت یکی از دلایلی که اتفاقا گفته میشه که افراد چاق به عنوان یه ریس فاکتور مهم برای ابتلا به کرونا هستند همین ضعف ایمنی.
بله.
یعنی افراد چاق برعکس تصور در معرض ابتلا به عفونت های ویروسی و عفونت های میکروبی هستن به دلیل ضعف ایمنی که داره. چرا؟ چون سیستم ایمنی درست کار نمیکنه. این تصور وجود داشت که میگفتن اگر بیماری کرونا برای افراد چاق باعث میشه که مثلا فرض بگیر درگیری تنفسی بیشتره، میگفتن خب چون حجم شکم بیشتر دیافراگم کمتر تحرک میکنه، ولی مشخصاتی که الان در طی مطالعاتی که در همین مدت محدود برای این بیماری انجام شده نشون میده که اختلالات هورمونی که در جای چاقی هست حتی ضعف ایمنی تشدید میکنه.
بله.
ولی باید توجه داشت که در این دوران خیلی از اون رژیم های مرسومی که همه امروز تصمیم میگیرن لاغر بشن، اولین کاری که میکنن این است که برنج و نون رو از غذاشون حذف میکنن، رژیم های تک غذایی رو دارن، یک دفعه کاهش وزن دارن، این افراد قطعا ضعف ایمنی پیدا میکنن. پس در دوران کرونا ما باید بپذیریم که احتمال ابتلا به چاقی بیشتر میشه، پس رژیم گرفتن لازمه، ولی نه هر رژیمی، نه رژیم های محدود شونده، نه محدودیت شدید غذا داشته. این چیزیست که باعث ضعف ایمنی است، نه داشتن رژیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. واقعا متوجه شدیم که چاق بودن خودش یک ریسک فاکتور است، یک عامل خطر است برای مریضی و بسیاری از مشکلات مهم صحی که باید تا جایی که میتونیم جلوگیری بکنیم از چاق شدن، و اگر چاق هستیم حتما از راه‌های علمی برای کم کردن وزن خود اقدام بکنیم. خب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
اگر کالری دریافتی روزانه تان را کاهش داده اید، به جای غذاهای سرخ کردنی و پرچرب از سبزیجات و میوه‌جات استفاده می کنید و زمان باشگاه تان را نیز افزایش داده اید، باید تغییراتی را در وزن خود مشاهده کنید. در غیر این صورت، باید به دنبال دلایل عدم کاهش وزن باشید. برای اینکه بتوانیم درک بهتری از دلایل عدم کاهش وزن داشته باشیم، بهتر است ابتدا از عوامل مؤثر بر کاهش وزن اطلاعاتی کسب کنید. خوردن مقدار زیادی غذا در هر وعده از جدی‌ترین دلایل عدم کاهش وزن است. محققان دریافتند که از دهه 70 تا کنون میزان غذای مصرفی هر شخص طی یک وعده غذایی در رستوران ها 3 برابر افزایش داشته و اندازه بشقاب ها نیز 2 برابر شده است. به طور کلی انسان ها در هر وعده بیش از آنچه بدن به آن نیاز دارد می خورند. افرادی که رژیم لاغری سریع دارند اغلب در مصرف غذاهای سالمی که پزشک به آنها توصیه کرده زیاده روی می کنند. نمونه بارز آن آجیل است. این خوراکی بسیار سالم و مفید سرشار از پروتئین و فیبر است و خاصیت ضد التهابی دارد. اما به عنوان مثال در هر وعده مصرف تنها 2 عدد بادام زمینی و 6 عدد بادام مجاز است. اگر آجیل را مانند پاپکورن پشت سر هم و به مقدار زیاد مصرف کنید وزن کم نخواهید کرد. حذف اولین وعده غذایی در روز میتواند بسیار مضر باشد. سعی کنید تا 1 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه میل کنید. صبحانه پر فیبر و پروتئین میتواند به مدت طولانی تری شما را سیر نگه دارد. سعی کنید برای وعده صبحانه از پنیرهای کمچرب، میوه، تخم مرغ، نان سبوسدار و موز استفاده کنید. بهتر است بدانید نوشیدن آب برای کاهش وزن بسیار مفید است. در یک تحقیق 12 هفته‌ای که در رابطه با کاهش وزن انجام شد، افرادی که نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی نیم لیتر آب می نوشیدند، 44% بیشتر از سایرین وزن کم می کردند. کاهش وزن فرایندی پیچیده است که عوامل بسیاری در آن دخیلند. این عوامل شامل رژیم غذایی، ورزش، سطح فعالیت، استراب، عادات خواب و همچنین عوامل غیر قابل کنترل مانند ژنتیک، هورمون‌ها، سن و نوع بدن فرد می باشد. پس قدم اول برای اطلاع از دلایل عدم کاهش وزن مراجعه به پزشک برای اطمینان از سلامت بدن است.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر حمیدرضا فشچی متخصص و دکترای تغذیه در رابطه با اهمیت کاهش وزن و شرایط خاصی که امروز در جامعه بشری به وجود آمده توضیحات بسیار ارزشمند و خوبی را ارائه کردند و گفتند که نداشتن تحرک از عوامل بسیار اصلی برای افزایش وزن است. پرخوری و زیاد خوردن، دسترسی به خوراکی های زیاد، خواب نامنظم، بی‌نظمی غذایی و انتخاب های متفاوت غذایی چیزهایی بود که دکتر صاحب گفتن که در زندگی وقتی وجود داشته باشه باعث چاقی و اضافه وزن میشه و اشاره داشتن که لاغری مفرط اگر BMI زیر 18 باشه اینم بله، اونایی که بسیار بسیار لاغر هستن با رژیم غذایی باید این رو رفع بکنن برای اینکه لاغری مفرط باعث ضعف ایمنی و مشکلات میشه. اما این به این معنا نیست که آدمای چاق آدمای قوی هستن، آدمایی هستن که مریض نمیشن و صحتشان بهتر است. نه، برعکس، چاقی یک فاکتور خطر است برای بیماری های مختلف از جمله برای نمی کرونا ویروس و کووید 19 که ما و شما به چند ما میشنویم از تمام دنیا که یکی از گروه های پرخطر آدمای چاق هستند. پس نسبت به بسیاری از مریضی های مختلف بدن، قلب و عروق و کبد چرب و بسیاری از چیزهای دیگه که آدمای چاق دارن، برای ویروس ها و عفونت ها هم اینا مستعدتر هستند. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب فرشچی، بعضی ها یک مریضی های را مطرح میکنن که میگن به خاطر فلان مریضی نمیتونیم رژیم بگیریم، پرهیز غذایی داشته باشیم، مثلا میگن کمخونی داریم. خب برای این مشکل چیکار باید بکنن؟ فقط باید بدون هیچ کنترل و پرهیزی هر چی که پیش آمد بخورن چون کمخون هستن، یا نه اینا باید یک متد و روش دیگری در زندگی داشته باشن؟
ببینید، یکی از عواملی که خیلی وقتا افراد نمیتونن رژیم بگیرن همینه، میگن که ما یک بیماری زمینه ای داریم، اگر رژیم بگیریم ضعیف میشیم. بعضی از این بیماری ها به نوعی یک تصور نادرسته.
بله،
اونایش که تصور درسته یا واقعا یک اعتقادی که باید بهش دقت کرد همین کمخونیه. یک باور نادرست وجود داره که فکر میکنن افراد چاق آدم های قوی هستن، پس از امروز یک فرد رو میایم محدودش میکنیم، دیگه غذا نمیذاریم بخوره، بعد وزنش کم میشه. این به اندازه کافی اینقدر انرژی ذخیره کرده، پس میتونه تحمل کنه. این باور نادرسته.
بله.
خیلی از کسانی که دچار افزایش وزن هستن، به ویژه خانم ها، به ویژه از دهه چهارم به بعد، در کنار اینکه چاقی، به خصوص حتی چاقی مفرط رو دارن، از طرف دیگه کمخونی رو دارن، به ویژه کمخونی فقر آهن رو دارن. این افراد نمیتونن رژیم های خیلی محدود شونده رو داشته باشن. اگر رژیم های محدود شونده رو داشته باشن، براشون ضعف ایمنی تشدید خواهد شد، ادامه رژیم براشون غیر ممکن خواهد شد.
بله.
پس اگه کسی فقر آهن داره، این فقر آهنه باعث نوسانات فشار خیلی وقتا خواهد شد، مخصوصا وقتی تحرک داره، مخصوصا وقتی یک فردی یک دفعه بلند میشه وامیسه، این افت فشاری که بهش میگه افت فشار وضعیتی یا ارتستاتیک برای فرد ایجاد میشه، در این افراد تشدید خواهد شد. اون باید حتما درمان بشه. توی رژیم‌هاشون رژیم‌های محدود شونده شدید رو نباید داشته باشن، ولی اگر وزنشون کم بکنند، در کنار اون دریافت یا به نوعی میشود گفت درمان اون کم خونی رو داشته باشن، خیلی بهشون کمک خواهد کرد، ضربان قلبی تنفسیشون هم افزایش پیدا بکنه. خیلی از این کسانی که دچار کم خونی هستن، بدنشون یا به نوعی میشه گفت مغزشون دچار یک اشکال در تشخیص هم خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی یه فرد کم خونه، فقر آهن داره، بعد همه فامیل و خودشون میگن آب قند که خوردیم حالمون خوب شد، آب قند هم بیشتر میخوریم، مواد قندی رو بیشتر میخوریم. این هیچ وقت نمیتواند مواد قندی برای یک فرد اون کمخونیشون رو جبران بکنه. چه چیزی انجام میشه؟ اون دریافت قنده باعث میشه که خیلی از این افراد افت قندی که دارند رو بتونن تحمل کنن. دریافت مایعاتشون به فشارشون کمک میکنه، در نتیجه فکر کنه اون درمان اون کمخونی است، در صورتی که اینطور نیست. کمخونی خودش باید درمان بشه، ولی در کنارش باید وزنشون رو هم حتما کنترل کنن.
بله.
به ویژه اگر بعد از دهه چهارم، به ویژه اگر در خانم ها باشه، باید این حتما با هم همراه درمان.
دکتر صاحب، از میان عوارض متعدد شناخته شده چاقی که بگذریم، یکی از عوارضی که پنهان است و مخفی میمانه و متوجهش نمیشیم، اینمی مشکل و مریضی کبد یا جگر چرب است که میدانیم عوارض بدی را برای افراد میتونن داشته باشن. میخواهیم در مورد اینمی عارضه برای ما توضیح بفرمایید که چه قسمی است.
یکی از مهمترین عوارض، یعنی دیگه گذشتون زمانی که چاقی فقط جنبه زیبایی داشت، متاسفانه باید گفت ما الان حتی در سن کودکانمون افرادی رو داریم که چاقی مفرط رو دارن. کم نیستن نوجوانانی که وزنشون از پدر و مادرشون که در رده های سنی بالاتری هستند حتی بیشتره، و این یکی از عوارضی است برای نسل آینده ما. چرا؟ چون فقط جنبه زیبایی دیگه نداره، تهدید کننده سلامت هست، به دلیل اینکه بیماری هایی که ناشی از چاقی هستن فراوون که در طی دهه اخیر خیلی شیوع بیشتری پیدا کرده و سنش هم آمده سن پایین تر، کبد چرب.
بله.
قطعا کسانی که کبد چرب دارن باید رژیم غذایی رو داشته باشن، قطعا باید وزنشون کم بشه. ولی یه خبر خوب این است که اگر یک فردی با وزن طبیعیش، مثلا فرض بگیرید که 30 کیلو فاصله داره، لازم نیست برای اینکه آثار مفیدش برای کنترل کبد چرب رو داشته باشه حتما این 30 کیلو رو کم کنه. حتی 5-7% کاهش وزن برای این افراد باعث خواهد شد که آثار مفید ناشی از این کاهش وزن رو داشته باشد، آثار مفید متابولیکش رو، یعنی در کنترل کبد چرب، در کنترل فشار خون، در کنترل افزایش چربی های خون و کنترل قند خون، همین کاهش وزن کافی خواهد بود.
بله.
تا بتونن این آثار مفید رو داشته باشن، به شرطی که ماندگار بشه. خیلی از این کسایی که رژیم نداشتن، یک رژیم کاملا نامنظم رو داشتن، بی تحرک بودن، اصلا به وزنشون توجه نمی کردن، حالا یه آزمایش دارن، یه سونوگرافی دارن، بهشون گفتن یا یه اسکن گرفتن، گفتن کبد چرب دارید، ترس فرشون داشته، میگن خب ما 2 ماه رژیم سخت میگیرن بعد میخوام برگردم به زندگی. این نمیشه.
بله.
رژیم گرفتن یک پروسه است، یک راهی است، یک ماراتونی است که باید شما همیشه این رو ادامه بدید. دقیقا مثل رانندگی کردن میمونه. شما نمیتونید بگید من رانندگی یاد گرفتم، بهم گفتن چراغ قرمز رو واسا، چراغ سبز رو حرکت کن و و و، بگی آهان این تا موقعی که من گواهینامه‌مو بگیرم، بعد از گواهینامه دیگه آزاد هستی. قطعا برای کنترل رژیم هم همینطور، ولی معناش قانون صفر یا صد نیست. خیلی از افراد فکر میکنه آهان دیگه حالا دیگه آقای دکتر تا ابد ما دیگه هیچ چیزی نباید چیزی بخوریم، تا ابد نباید کله پاچه بخوریم، نه اینطور نیست، ولی با اون شدتی که قبلا کله پاچه می‌خوردید، اگر قرار است هفتگی کله پاچه بخورید، آن بله این باید تغییر.
درست، بسیار خوب دکتر صاحب. در مورد کم کردن وزن و ای که هر کسی چی اندازه و به چی صورت وزن خود کم کنه، کدام رقم و عدد و معیاری وجود داره که افراد به توجه بکنن؟
ببینید یک سری فرمول ها وجود داره، همون فرمول توده شده بدنی ام آی که حالا شاید بارها در برنامه تلویزیونی بهش اشاره شده، این واقعیتی که وجود داره. ولی یکی از نکات مهمی که هست این است که ما به چه کسی میگوییم کاهش وزن موفق داشته. ما فکر میکنیم هر چقدر بیشتر یک فردی وزن کم بکنه موفقه. واقعیت اینه که نه، شما برای بحث زیبایی رو گفتم بذارید یه بحث جداگانه.
بله،
برای اینکه یک فرد بتواند پیشگیری کند یا حتی درمان کند بیماری هایی که وابسته به چاقی است، لازم نیست که شما کاهش وزن سریع رو داشته باشید. بیشترین چیزی که در یک فرد چه 2 کیلو افزایش وزن داره چه 30 کیلو افزایش وزن داره، شناختن عوامل نادرست یا عوامل مضر برای سلامتی متابولیک یک فرده و تغییر آن. من مثال بزنم.
بله،
به ما میگن این موبایلی که من و شما میخریم، میگن اینطوری ازش محافظت میکنی اگر میخوای سالم بمونه. ما قطعا اون نکات رو رعایت، اینجوری شارژش بکنیم و روکش داشته باشه و انسان ها. خیلی از ما برای بدنمون این کار رو انجام نمیدیم. به خیلی از چیزها فکر میکنیم ولی برای سلامتیمون ارزش قائل نیستیم.
بله،
اگر سلامتی جز اولویت های ما قرار گرفت، ما به نتیجه میرسیم. لازم نیست هدفمون رو، یعنی ما به جای اینکه به اون هدف فکر کنیم، پروسس رو باید درست کنیم.
بله،
در نتیجه چه فرد 2 کیلو افزایش وزن داره چه 30 کیلو افزایش وزن داره، باید عوامل مضر برای سلامت متابولیکش رو تغییر بده. حالا افراد با هم متفاوتن، بر همون اساس هر چقدر تغییر رو ایجاد کنن میتونن به موفقیت برسن.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. شما را به خدای متعال میسپاریم. بسیار بسیار تشکر میکنیم. شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر نموده و اونا را هم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان خوبی شنونده، ما هم در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، یک سلام گرم و صمیمانه تقدیم به شما خوبانی که امروز هم رادیو دری و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. با ما همراه باشید. عنوان کتاب امروز بنویس تا اتفاق بیفتد است، نوشته هنریت کلاوسر با ترجمه جهان قطب شاهی و ندا رشیدی. این کتاب در انتشارات کتیبه پارسی به چاپ رسیده است. کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد به موضوع خیلی مهم نوشتن اهداف می پردازد. همانطور که شما هم احتمالاً می‌دانید، در دنیا تحقیقات زیادی در مورد نوشتن انجام شده است. مثلا تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام شد که در آن از افراد هنگام فارغ التحصیل پرسیدند که آیا اهداف خود را نوشته اید و آن را در جایی نوشتند که در حدود 3% این کار را انجام داده بودند. اما تحقیق به همین جا ختم نمی شد. در چند سال آینده زندگی این فرد را بررسی و مشاهده کردند. افرادی که اهداف کتبی دارند از زندگی بهتری نسبت به بقیه برخوردار هستند. تأثیر نوشتن اهداف را نمی شود انکار کرد و کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد نیز با مثالهای زیاد روی این موضوع تأکید کرده است. کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در 20 فصل نوشته شده است که در هر فصل نویسنده ماجرای فرد یا افرادی را بررسی می کند که از طریق نوشتن به خواسته های خود و آرزوهای خود رسیدند. برای هر فردی این نوشتن و مکتوب کردن اهداف به طریقی جواب داده است. بنویس تا اتفاق بیفتد آگاهی نسبت به خواسته، تعیین اهداف، جمع‌بندی نظریه ها، صندوق پیشنهادهای مغز، آماده دریافت شدن، بررسی ترس ها و احساس ها، دستیابی به آزادی، تمام و کمال نوشتن تا رسیدن به نتیجه، ساده گرفتن کار، فهرست کردن، تمرکز بر روی نتیجه، محیط را تغییر دهید، رفتن به کنار آب برای نوشتن، زندگی روزمره خود را مکتوب کنید، متعهد شدن، روی هم چیدن اهداف، بالا بردن موانع، یک گروه تشکیل دهید، چه چیزی و چه موقع، مقاومت پرمعناست، ایجاد یک مراسم آیینی، رها کردن، برقراری تعادل، سپاسگزاری و از پس شکست برآمدن سرفصل‌های این کتاب هستند. در بخشی از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد می خوانیم زمانی که اهدافتان را می نویسید از مغزتان انواع مطالب جدید، عقاید انرژیزا و طرح‌های مختلف تراوش خواهد کرد. اینها خبرهای خوبی هستند، اما اگر آنها را ضبط یا مرور نکنید بهترین نقشه‌ها و طرح‌های شما به دست فراموشی سپرده خواهند شد. بخش کارشناسی برنامه با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی با احترام تقدیم به شما علاقمندان به هنر نویسندگی می شود. با ما همراه باشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چطور برای نوشتن داستان و اینکه شما تبدیل بشید به داستان نویسی حرفه‌ای و مشغله و دغدغه شما باشه، چطور برنامه ریزی کنید؟ خیلی ها امکان داره این بهونه رو بیارن که برای نوشتن داستان ما فرصت و زمان نداریم و بسیار آدم پرمشغله‌ای هستیم و اگر روزگاری بشه که زمانی داشته باشیم و دغدغه نداشته باشیم و خونه‌ای داشته باشیم که مثلا 3 اتاق خواب داشته باشه که 1 اتاق خوابش بتونیم به محلی برای نوشتن داستان خودمون یا قرار دادن کتابخونمون و میزمون اختصاص بدیم، اون موقع میتونیم شروع کنیم به داستان نوشتن. داستان نویس اساساً نباید منتظر بشه که شرایط و اوضاع براش مهیا بشه. داستان نویس وقتی موضوع یا سوژه‌ای سراغش میاد و در واقع در درون اون وجود داره شروع به نوشتن میکنه. اینو به خاطر داشته باشید که شما باید برنامه ریزی کنید و هیچ وقت برنامه ریزی سراغ شما نمیاد. بسیاری از نویسندگان بودند چه در ایران و چه در خارج که صبح‌های زود رو برای نوشتن انتخاب می‌کردند برای اینکه در اون ساعت امکان داره بقیه اعضای خانواده خواب باشن و مزاحمتی وجود نداشته باشه. مثلا 5 صبح از خواب بیدار میشن و تا ساعت 6 و 7 شروع میکنن به نوشتن، یا ساعت 12 شب به بعد. بهتر ساعتی مشخص رو در طول روز یا حتی یک روز در میان به نوشتنتون اختصاص بدید. حتما یک دفترچه مطالعه برای خودتون داشته باشید. دفترچه مطالعه به این مفهوم که شما در 6 ماه اول سال یا در طول سال میتونید ساعت مطالعه‌تون رو ماهیانه برای خودتون برنامه‌ریزی کنید. من خودم هم از این شیوه استفاده میکنم. یعنی یک تقویمی رو دارم و روزانه باید به صورت این که موظف هستم باید ساعتی رو به مطالعه اختصاص بدم. مثلا شما فرض کنید روزی 2 ساعت که در ماه 30 روز مثلا میشه 60 ساعت. ایراد نداره اگر 2 روز، 3 روز، 4 روز گرفتار بودید به مطالعه نرسیدید یا خدای نکرده مثلا مریض بودید، ولی این رو به خاطر داشته باشید که این 60 ساعت رو حتما باید تا پایان ماه پر کنید. مثل کارمندی که میره سر کار و در واقع ساعت ورودش ثبت میشه و ساعت خروجش ثبت میشه، حتما این رو در نظر داشته باشید که شما باید روزی 2 ساعت مطالعه کنید که در ماه میشه مثلا 30 ساعت یا در هفته میشه 14 ساعت. این 14 ساعت رو اگر در 2 روز و 3 روز اول هفته هم موفق نشدید که ساعت مطالعتون پر کنید، اختصاص بدید به آخر هفته. بنابراین مطالعه یکی از برنامه‌های مهم در واقع در برنامه‌ریزی داستان نویسیتون. حتما از کتاب‌هایی که به درد شما نمیخوره و چیزی به شما نمیده از مطالعه اونها پرهیز کنید. پرهیز از کتاب‌هایی که خوندنش به شما کمک نمیکنه. مثلا اگر نویسنده داستان‌های پلیسی هستید و به این ژانر علاقه دارید، داستان‌های سطحی عشقی هیچ کمکی به شما نمی‌کنه و ما انقدر فرصت نداریم که همه کتاب‌هایی که منتشر شده رو بخونیم. حتما آثار پایه رو بخونید. سعی کنید زبان و شیوه خودتون رو داشته باشید. درباره چیزهایی بنویسید که نسبت به اونها انگیزه دارید. و نکته آخر این که باز هم تأکید می‌کنم، اگر هر روز نمی‌نویسید، حتما هر روز مطالعه کنید. کتاب‌هایی به درد شما می‌خورن که انگیزه نوشتن رو در شما ایجاد کنن. این یعنی اینکه امکان داره شما رمان یا داستان رو مطالعه کنید که هر مخاطب و هر خواننده این کتاب رو بخونه از اون لذت ببره. اما شما به عنوان داستان نویس جوان وقتی کتابی رو خوندید یا داستانی رو خوندید که جرقه‌ای در ذهن شما زده شد و شما تشویق و ترغیب شدید به لحاظ درونی که شروع کنید به نوشتن یک داستان، مطمئن باشید که اون نویسنده و اون داستان در ذهن و فکر شما تأثیر داشتن و باعث شدن که انگیزه‌ای در شما ایجاد شه برای نوشتن داستان. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را تقدیمتان کردیم و بخش های مختلفی از این کتاب را شنیدید. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
ای تو چیه دختر؟ با تو هم میشه اخماتو وا کنی؟ تارا هی
ولم کن.
لطفاً کمی لبخند بزنید.
نمیشه.
راستی یه چیزی باید بهت بگم، گوش میکنی؟
بگو.
اون خانم روانپزشک به من گفت که اون تو واحد بچه‌های معیوب کار میکرده. من پرسیدم واحد معیوب؟ اون به پای من اشاره کرد و خیلی عادی و بی‌تفاوت شونه‌شو بالا انداخت. میدونی من بهش چی گفتم؟ حدس بزن. بگو دیگه، حدس بزن.
نمیخوام حدس بزنم.
من گفتم خب من کاری با مردمی که مخشون خرابه ندارم. پس خیلی متاسفم. شما باید رفتارتون رو با آدم ها عوض کنیم. به واقع انگار ما اینطوری تربیت شدیم که به همدیگه بی احترامی بکنیم و من امیدوارم بتونیم این فرهنگ کهنه رو عوض کنیم. تارا ای تارا یه کمی بخند دیگه.
تارا برای شام چی دوست داری؟ املت خوبه؟ تارا آدم منتظره.
چندان
چی شد؟
بریم بازی کنیم همین الان.
بازی؟
اصلا بذاری یه خورده شوخیای تو رو بشنویم. قول میدم به همشون بخندم، حتی اگه قبلا اونا رو شنیده باشم. بهت قول میدم همش بخندم و شاد باشم. قول میدم هرچی آدا برامون بپزه بخورم. قول میدم یاد مادر نیفتم. قول میدم.
تو هیچ قولی نمیخواد بدی.
من نمیخوام برم کالج. من دوست ندارم به شوخیای تو گوش کنم. دوست ندارم شام بخورم. دوست ندارم بخندم. من فقط میخوام تو بیمارستان میشه مادر باشم.
نه.
چرا نه؟
بهتره دیگه در این مورد صحبت نکنیم. فقط یادتون باشه فردا وقت فیزیوتراپی دارید.
اگه تارو نیاد منم نمیرم.
برای من هیچ فرقی نداره. تو میخوای برو میخوای نرو.
خیلی خوب، ما مثل همیشه دوتاییمون میمونیم توی خونه و ویدیو نگاه میکنیم، یا شاید هم به جون هم بیافتیم و دعوا کنیم و هم دیگه چنگ بزنیم و تیکه های بدنمون از دست هم در بیاریم.
چیزی هم مونده؟
تارا
مگه دروغ میگم؟
خواهش میکنم،
معذرت میخوام.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
بله دوستان، انشالله که فصلهای زندگی شما گرم و با تراوت باشد. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم از اطفال نازنین برنامه شاپرک با هم بشنویم.
خدای خوب و مهربان، داده به ما گوش و زبان، بخشیده ما را دل و جان، چشم و سر و دست و دهان. او داده ما را عقل و هوش، او داده ما را آب و نان. از لطف نعمتهای او ما زنده ایم و پرتوان. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه ی پرنشاد، سلام سلام سلام. سلام. سلام میگیم با شما اطفال ناز و دوست داشتنی افغانستان. پلانه مهربان، پدر و مادره عزیز، سلام، روزتان بخیر. به یک روز دیگه از روزهای خوب خدا به خانه های شما دوسته نازنین آمدیم تا 15 دقیقه همراه هم باشیم. راستی حالتان، احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی که همه اطفال دنیا دلشان شاد و لبشان پرخنده باشه. به برنامه خودتان شاپرکم بسیار خوش آمدیم. پیامک امروز از فریده جان است که از شهر هرات با برنامه خودش بر ما پیامک روان کرده. فریده جان نوشته که خاله جان سلام، ما قبل از کرونا همیشه میرفتم پیش خورخاندایم. سات ما تیر بود ولی از وقتی که کرونا آمده مادرم اجازه نمیده که ما برم. من بیگفتی مادر جان ما نمیکنم. شاباشه، آفرین به تو دختر خوب. عزیزم حق با مادر جانت است. البته سخت است که آدم از دوست خودش، خورخانده خودش دور باشه، ولی خب فعلا چاره نیست دیگه. دعا کو عزیزم که این ویروس کرونا هر چی زودتر از بین بره و باز بتانیم همگی با راحتی دور هم جمع شویم، با دیدن هم بریم و از با هم بودن لذت ببریم. فریده جان عزیزم تشکر از خودت که این پیامکم بر ما روان کردی. اما دوست عزیز، شما هم اگه میخواین رقم فریده جان پیامکاتون رو بر ما رای کنین، 0794717144 این شماره ما در افغانستان است و 3-3-0-8-2-2-6 هم در ایران. خنده، مگه یک نفر یک چیزی که شما خوش دارین برتون به تا چی میکنین؟ آها آفرین، تشکری میکنین. حالی از خدای مهربان که نعمتهای بیشمار به ما داده چه قسمی تشکری میکنین؟ میگین خدایا شکرت. خب این کار خودتان شکر زبانیست، خیلی هم خوب است، اما اصل تشکری است که ما با کارهای ما از خدا جان تشکری کنیم. چه قسمی؟ خب بخش بعدی یک نمایش است، با دقت گوش کنین. یکی از راه‌های تشکری از خدای مهربان یاد میگیرین، البته خیلی ایتون هم یاد دارین.
خب باشه که درختش هم رنگ کنم. به به، چه رسامی مقبولی شد. به من باید بگوین که مجید رسام، خیلی خوبش شد. خب به به، مادر جان، ای بابا بخوش برک شدم. مادر جانم خو خانه نیست، گفت که میره تا دکان و پس میایم. وای خیلی گشنه‌ام شده، چی کنم؟ آه فهمیدم، میرم از یخچال میوه برمیدارم. خب یم از یخچال چی بردارم؟ یک دانه سیب کلان برمیدارم. نه، دوتا برمیدارم. به به، چه زیبای سرخ مزه‌داری. فعلا همین دوتا بس است. باش که این انار سرخم بردارم. آها، این قسمی بهتر است. شاید سیر نشده. خب دیگه بس است. تا من اینا رو بخورم مادر جان پس آمده. خب مجید رسام، اول کدامش میل داری؟ سیب یا انار؟ از همین سیب شروع میکنم، خوردنش آسان است. نه، اول از انار شروع میکنم.